واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، طب امروز بحث ما در تعارض دو دلیل بود که گفتیم به اینکه هرگاه دو دلیل از نظر ظهور و بعد از حجیت با هم متعارض بودند، آیا به قول معروف الجمع مهما امکن اولا من الطرح، یا اینکه خیر این قانون کلیت نداشت؟ محصل اونچه به عرض رسید این بود که این قاعده در جای خودش درسته و اون جایی است که بین دو دلیل از دیدگاه عرف و محاوره عرفیه تنافی نباشد، به طوری که وقتی بر عرف عرضه بداریم یکی را به منزله قرینه بر دلیل دیگر قرار بده، مثل عام و خاص که معمولا خاص قرینه بر عدم اراده عموم در خصوص مورد خاص میشه. بعد برای بیان سوق و ریات این که کجاست که جمع اولای من طرحه، در حدود مقدار زیادی بزرگان مواردی را ذکر کرده اند که یکی از دو دلیل به خاطر اظهریت یا به خاطر نصوص یا به خاطر قرینه بودن بر اراده دیگری، این گونه موارد تعارض و تنافی بین دو دلیل نیست. و آخرین فرض این بود که اگر یکی برای نسبت به دلیل دیگر دوران امر بین مخصصیت و نسخ شود، که بالاخره در دو روز آخر درس نتیجه گرفتیم که حمل بر نسخ امر بعیدی است، چون که همه ائمه دین ولو به صورت ادله منفصله بیان کنند احکام را، در حقیقت نسخ نکرده اند بلکه بیان مراد از عموماتی است که قبلا یا خصوصاتی است که قبلا از ائمه یا رسول گرامی و یا قرآن مجید صادر شده. لذا در همان دوران امر بین تخصیص و نسخ هم سرانجام گفتیم دلیل مخصص مخصص عام است، خواه مقدم بر عام باشد یا متأخر، نه اون که متأخر ناسخ قبل و ناسخ دلیل سابق باشه. ان شاء الله این مباحث در ذهن شریفتون ثابت شد، در نظر داشته باشید تا برسیم به مواردی که جمع بین دو دلیل به حسب محاوره عرفی ممکن نباشد، که اون نامش تعارضه. آیا مرجحات منشأ تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر خواهد شد یا خیر؟ و اگر خواهد شد آیا اون مرجحات چند قسمند و آیا می شود از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی کرد ام لا؟ این بحثی است که ان شاء الله بعداً خواهد آمد. در ذهنتون فعلاً راسخ باشه که بالاخره الجمع و مهما امکن اولا منتر، کدام جمع بود که اولای منتر بود، اون سقریاتی هم که به عرضتون رسوندیم، اینها برای اینه که ذهن وقاد شما از این سر سقریات پی به موارد دیگر امکان جمع عرفی ببرد. بنابراین از امروز فعلا بحث ما در جایی است که اگر بین سه دلیل معارضه شد و تنافی بود، اینجا چه باید کرد؟ فرض کنید اگر یک دلیل وارد شد همانطور که وارد شده، حرم الربا، خدای متعال ربا را حرام کرد، در قبال او دلیل وارد شده لا ربا بین الوالد والولد ولا ربا بین المولا والمملوک، اکنون سه دلیل در کار: یک، عموم حرم الربا، دو، جواز الربا بین والد و ولد، سه، جواز الربا بین مملوک و مولا یا بین کافر و مسلمان. هرگاه ادله متنافی ما بیش از دو دلیل بود، آیا در اینجا چه باید کرد؟ سنجش بین هر یک از دو ادله با دو دلیل دیگر است، و آیا انقلاب نسبت بین ادله می شود ام لا؟ مثلا یک مثال بزنیم برای اینکه روشن بشه معنی انقلاب نسبت یعنی چه. فرض کنید در یک دلیل وارد شده اکرم کل عالمین، به صورت عموم یک چنین اصلی و دلیلی وارد شده، بعد دلیل دومی وارد شد لا تکرم علماء بلد المشهد، مثلا علماء مشهد را اکرام نکن، بعد دلیل سومی در مقام آمد و اون اینکه لا تکرم فساق العلماء. ابتداعاً بین دلیل اول با این دو دلیل بعد نسبت عام و خاص مطلقه. دلیل اول تحریم، اجبار و الزام کرد اکرام همه علما را. دلیل دوم نهی کرد از اکرام علماء مشهد. نسبت بین اون عام و این دلیل دوم نسبت عموم خصوص مطلقه. ناگزیر هر خاصی بر عام مقدمه. باقی میماند بعد از تخصیص علماء غیر مشهد، واجب است اکرام علماء غیر مشهد. دلیل سوم گفت علماء فاسق را اکرام نکن. این دلیل سوم با عام اول نسبتشون عام و خاص مطلق بود، چون که در دلیل اول گفت اکرام هیچ عالمی فرو گذار نکن و اکرام همه علما واجبه. دلیل سوم گفت اکرام علماء فاسد جائز نیست. خب معلوم نسبت بین دلیل سوم با عام باز هم عام و خاص مطلقه. اما وقتی که ما خاص اول را بر عام وارد کردیم و گفتیم علماء غیر مشهد فقط اکرامشون واجبه، اکنون بعد از تخصیص عام اول به مخصص اول، باقی تحت عام علماء غیر مشهده. نسبت علماء غیر مشهد با دلیل سوم که علماء فاسق باشد، اکنون نسبت عام و خاص من وجه شد، زیرا گاهی عالم است و عالم مشهد نیست، گاهی عالم مشهد است و گاهی عالم عادل مشهدی. اگر بسنجیم الان عام اول تخصیص خورد به علماء مشهد، اکرام علماء غیر مشهد واجبه. خاص گفت علماء فاسق اکرامشون حرامه. اگر عالم عالم مشهدی بود و عادل بود، خب بلا اشکال تحت عام مخصص داخله. اگر عالم فاسق غیر مشهدی بود، این هم در تحت دلیل دوم داخله. حالا اگر عالم عادل مشهدی بود، میگیم اینجا دلیل اول گفت اکرام عالم غیر مشهدی واجبه، پس این عالم مشهدی اکرامش واجب نیست. مخصص گفت اکرام فاسق جائز نیست و این عالم عادل است ولو مشهدیه. بین دو دلیلی که عام اول و مخصص دوم باشه، اول نسبت عام و خاص مطلق بود، اما بعد از تخصیص به مخصص اول منقلب شد، نسبت شد عام و خاص من وجه. آیا اگر سه دلیل این چنین بودند، به راستی انقلاب نسبت میشه و مثلا در ماده اجتماع تعارض میشه، یا خیر انقلاب نسبت نیست بلکه عام ملحوظ می شود با تک تک مخصص ها؟ میگیم با تک تک مخصص ها اگر لحاظ شد، نسبت عام و خاص مطلقه و اکرم العلماء هم به عالم مشهدی تخصیص میخوره و هم به عالم فاسق. چه باید کرد؟ در فقه الا ما شاء الله این نظائر زیاده. بسیاری از اوقات عامی وارد شده، مثلا یجب القصر على المسافر، یک خاص وارد شده گفته سفر معصیت درش قصر نیست، خاص دیگری هم وارد شده که مثلا سفر کمتر از 8 فرسخ درش قصر نیست. آیا عام به هر دوی این دو خاص تخصیص میخوره؟ چون که نسبت عام و خاص مطلقه، یا خیر اول عام به یک خاص تخصیص میخوره، نتیجه حاصل با خاص دیگر سنجیده می شود، که آیا باز هم نسبت عام و خاص مطلقه یا نسبت تغییر کرده. آقای آخوند به تبع شیخ انصاری منکر انقلاب نسبتند، میگویند همانا ما 3 دلیل داریم، فرقی بین 3 دلیل و 2 دلیل نمیکنه. ما باید هر یک از 2 دلیل را با دلیل دیگر بسنجیم. معنا نداره که اول عام را با یک خاص بسنجیم، دو مرتبه نتیجه عام مخصص را با دلیل سوم لحاظ کنیم تا موجب انقلاب نسبت بشه. از ما روشنه؟ این دو بزرگوار میگویند معنا نداره، 3 دلیل وارد شده، هر دلیلی را باید با دلیل دیگر سنجید که آیا موجب برای تقدم در یکی نسبت به دیگری هست، اگر بود مقدم و الا فلا. اما جناب نائینی و به تبع او سیدنا الاستاد قائلند به انقلاب نسبت، میگویند بسیاری از اوقات چنین است که چاره ای جز انقلاب نسبت، یعنی لحاظ یک دلیل با دلیل اول، سپس لحاظ نتیجه این دلیل با دلیل سوم را باید سنجید. نتیجه این میشه که گاهی عام اول به اضافه مخصص اول نسبتش با مخصص دوم منقلب میشه از عموم مطلق به عموم من وجه، یا از عموم من وجه به تباین منقلب میشه. این اصل 2 مبنای بزرگ که آثار زیادی هم در استنباط احکام با توجه به تخالف روایات داره. به نظر میاد که خوب حرف شیخ و مرحوم آخوند حرف قشنگ زیباییه. برای اینکه اینها میگویند شما قبلا به ما آموختید که مدار در سنجش ادله به ظهورات عرفی ادله است. ما اکنون سه دلیل مثلا داریم. یک دلیل گفته اکرام همه علما واجبه، یک دلیلی هم گفته اکرام مثلا علماء مشهد حرامه، خب دلیل سومی هم گفته اکرام علماء فاسق حرامه. هر دلیلی را با دلیل دیگر به نفسهی می سنجیم و ببینیم از نظر محاورات و عرفی می توان از ظهور یکی به برکت ظهور دیگری رفعیت کرد ام لا. مثلا لحاظ می کنیم می بینیم ظهور اکرام علماء مشهد این اقواس از ظهور اکرم کل عالمه. باز همینطور اکرم کل عالم را با دلیل لا تقرن فساق العلماء می سنجیم، می بینیم باز هم ظهور خاص دوم مقدم بر عام است، پس عام به دو مخصص تخصیص برده. درست؟ به چه دلیل میگید اول عام به یک مخصص باید تخصیص بخوره سپس نتیجه عام مخصص را با خاص دوم بررسی میکنید؟ این موجبی نداره. اما مرحوم استاد که شاید این حرف هم متخذ از مرحوم نائینی باشه، مطلبی را مبتنی بر دو مقدمه ذکر می کنند و می گویند اگر این دو مقدمه را قبول کردید تصورش ملازمه با تصدیقشه. شما در منطق خونده اید که بعض از قضایا تصورش ملازمه با تصدیقشه. اینا میگن قضایایی که قیاساتها معهاست. یادم نمیره مرحوم امام خمینی در نجف اشرف لعنت خدا بر صدام و بعثیا که اون حوزه پر ارزش را چگونه از بین بردن. امیدواریم دو مرتبه انشاءالله به برکت باب مدینه حکمت نبی اون حوزه به رونق اولش برگرده. ایشون در روز اول درس ولایت فقیه وقتی بالای منبر نشست فرمود به اینکه برخی از قضایا قیاساتها معهاست، تصورش ملازم با تصدیقشه. بعد میفرمود من از شما سوال میکنم آیا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، این قانون اسلام و قرآن هست ام لا؟ و بله. آیا الزانیت و الزانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده، این دستور اسلام هست یا خیر؟ بله هست. آیا السارق و السارقة فاقطعوا، این حکم خدا هست یا خیر؟ بله. آیا مگر نه آن است که حلال محمد الی یوم القیامه حلال است و حرامه الی یوم القیامه؟ آیا مگر نه این است که قرآن دین کتاب خاتم است؟ بله. خب بسیار خوب، پس معناش اینه که این احکام و این دستورات و حدود الان نیز قائم و ثابت است در اسلام. بله قبول. خب کی باید اجرا کنه؟ آیا هر کسی دزدی را دید میتونه دستش قطع کنه؟ آیا هر کسی زن و مرد زانی ای را دید میتوانه بر آنها تازیانه بزند؟ اگر این باشه که این هرج و مرجه، اینکه دنیا را به هم میریزه، هزارها مشکل فراهم میکنه، بله، پس ناگزیر باید این امور در عصر امام به دست امام معصوم باشه. خب آیین فضلا الان به دست که باید باشه؟ یا باید بگید این احکام دیگه الان نیست و از بین رفته؟ و یا باید بگویید این پس این معناش این که دین اسلام دین خاتم نیست و این احکام برای زمان حضور و بست قدرت ائمه علیهم السلام بوده؟ و اگر این را منکرید و میگید این فرامی تا قیام قیامت باقیه، خب میگیم کی باید اجرا کنه اینها را؟ آیا حکومت های فاسق باید اجرا کنند یا باید هر کسی دستش رسید اجرا کنه؟ این هر دو غلطه. پس ناگزیر باید یک حکومت اسلامی قوی باشه، این همون معناش ولایت فقیه. حالا استاد خویی هم میگویند انقلاب نسبت از قضایایی است که قیاساتها معهاست. چرا؟ برای اثبات این مطلب دو مقدمه ذکر میکنند. مقدمه اول میگویند دلالات بر سه گونه است: دلالت تصوریه یا به قول ایشون دلالت انسیه، دوم دلالت تصدیقیه استعمالیه، سوم دلالت تصدیقیه جدیه. قبلا هم این ستا از گفتار محقق نائینی به عرضتون رسید. دلالت تصوریه همان است که از شنیدن لفظ معنا به ذهن مخاطب تبادر میکنه، این را میگویند دلالت تصوریه، گرچه حتی متکلم قصد معنا را نداشته باشه. گوینده ای اگر در حال مستی یا در حال خواب و اغما بگوید آب، هر شنونده ای بلا فاصله از شنیدن این لفظ اون جسم سیال وارد به طبع به ذهنش خطور میکنه. این را محقق نائینی و دیگران نامش را دلالت تصوریه گذاشتهاند و گفتهاند مستند به وضع الفاظ. استاد خویی روی مبنایی که در وضع دارند نام این را دلالت انسیه گذاشتهاند که انس در ذهن انسان از لفظ به معنا و بر اساس اون انس از لفظ این معنا تبادر میکنه. دوم دلالت تصریحیه استعمالیه بود که گفتیم یک متکلم مادامی که مشتغل به گفتار و سخن است از مجموع سخنرانی او مخاطبین مفاهیمی درک می کنند. این مفاهیم همون دلالت تصریحیه است که مستند به استعمال الفاظ با قرائن متصله است. این دلالت تصریحی اگر قرینه منفصلی برش نیامد کشف می کنیم که همین مرادات تصریحی مرادات جدی متکلم هم هست. اما گاه ممکن است با قرائن منفصل مراد جدی متکلم را کشف کرد، چنان که دعو شارع مقدس ماست که ما دیدیم مخصصات منفصل حتی در کشف مرادات دخیلند. اونجا که بتوان مراد جدی متکلم را استنباط و استخراج کرد این را میگن دلالت تصدیقیه جدیه، که قسم دوم دلالت تصدیقیه و قسم سوم اصل دلالات مستند به وضع و به فهم عرفی. سرانجام اون چه که حجت است و بتوان به مولا اسناد داد و عبد بدان احتجاج کنه همانا معدای دلالت تصدیقیه دومه، یعنی اونی که بعد از لحاظ مخصصات متصل و منفصل برای شنونده حاصل میشه. درست فضلا؟ پس حجیت نه ناشی فقط از دلالت تصوریه است و نه بر اساس دلالت تصدیقیه اوله، بلکه همانا مستند است به دلالت تصدیقیه دوم که نام او جهت دلالت گاهی اسمش میگذارن دلالت تصدیقیه جدیه و گاهی میگویند دلالت جهت صدور. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ایشون میگویند شکی نیست که تعارض بین دو حجت، نه بین دو دلیل، ولو حجت نباشند. میگیم مثلا اگر یک دلیلی وارد شده به صورت شوخی میگه لا تکرم العالم الفاسق و دلیل دیگر میگوید اکرم العالم الفاسق، مسلمه که اگر اولی شوخی بود معارض با دلیل دوم نیست، با اینکه دلیل اول هم در او دلالت تصوریه بود و هم در او دلالت تصدیقیه اول بود که مراد متکلم را روشن کرد، اما چون دلالت سومی که دلالت تصدیقیه جدیه نبود، میگیم بنابراین دلیل اول معارض با دلیل دوم ابدا نیست، چون که دلیل اول حجت نبوده. همین نیست بوزالا؟ خب حالا اگر این روشن شد، پس میگیم ناگزیر تعارض باید بین دو دلیلی باشه که حجیت هر دو دلیل لو خلی و طبعه ثابت شده باشه، اما اگر یک دلیل ظهورش حجت نبود، نمیتواند با دلیل دیگر معارض باشه. و به عبارت اخرى تعارض بین الحجتین است، نه بین حجت ولا حجت. این مرد بزرگ میگوید بعد از تصور این دو مقدمه و اینکه عام مخصص در مورد تخصیص حجت نیست، خود به خود کشف میشه ثبوت انقلاب نسبت. و علیکم به تأمل. باقی سخن برای فردا، والحمد لله. ان شاء الله.